های خستم، این سقف کوتاه آسمان، سرپوشی چشم بستم، اما خدای دل در آخرین سفر در آینه به جز دو بیکرانه کران، به جز زمین و آسمان چیزی نمانده است. گم گشتم کجا؟ ندیده ای مرا؟
پناهی با این صدای با شخصیت و با امضا که از او شنیدیم، از شاعرانی محسوب میشه که بیشتر اشعار خودش رو به شیوه شعر سپید و موج نو سروده و در سروده هاش مانند بیشتر اشعار دهه 70 خورشیدی چندان درگیر ادبی بودن شعر نبوده. بیشترین آرایه های ادبی مورد استفاده او تکرار و تشبیهات ساده است. حیرت، یأس، مرگندیشی، آرزوی بازگشت به روستا و دوره کودکی مهمترین مضامین شعری او به حساب میان. حسین پناهی در 14 مرداد 1383 در سن 47 سالگی درگذشت و در قبرستان شهر سوق واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد به وصیت خود او و به دلیل اینکه مادرش در آنجا دفن شده بود به خاک سپرده شد. روح شاعر شاد باد. موسیقی استان کهگیلویه و بویراحمد موسیقی غنی است، دارای رگ و ریشه عمیق و استواری است، به ویژه به دبستان‌های خیلی جدی با موسیقی دستگاهی ایرانی به ویژه در بخش دستگاه آوازی داره. کمتر در رسانه موسیقی منطقه بویراحمد رو میشنوید، اما آنچه اینجا دارید گوش میکنید از همون الهان است. ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات. فراخوان ششمین دوره جایزه داستان تهران منتشر شد. این دو سالانه ادبی با هدف ثبت قصه های مردم، مکانها، فرهنگ، رویدادها و مقاومت های شهر تهران امسال در 4 بخش گوناگون برگزار میشه. داستان کوتاه، روایت، داستانک و روایت کوتاه و تو هم روایت کن که به روایت‌های مردمی اختصاص داره، این دوره از جایزه رو تشکیل میده که با همکاری مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و باغ کتاب برگزار میشه و علاقمندان تا 10 شهریور ماه 1404 فرصت دارند آثار خودشون رو به دبیرخانه ارسال کنند. الان قصد دارم با جناب آقای بهزاد دانشگر صحبت کنم، نویسنده و دبیر ششمین دوره جایزه داستان تهران. درود بر شما آقای دانشگر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم. در خدمت.
سپاسگزارم. جایزه داستان تهران رو ابتدا کم برون معرفی کنید، اگه نقبی به ادوار گذشته هم بزنید بهتر خواهد بود تا من پرسشام رو مطرح کنم.
ببینید، جایزه داستان تهران که برگزار کنندش شهرداری هست، یکی جایزه ادبیه برای روایت نسبت بین مردم شهر تهران در درجه اول و شهرشون و در درجه دوم مردم دیگر شهرها و نسبتی که با شهر تهران برقرار میکنن. حالا ممکنه که این نسبت در سفری که به تهران در حقیقت آمدند و رفته اند اگر در خاطره و روایت هست به پردازه و یا داستانی باشه در مورد نسبتی که اونها و دیدی که تصویری که از شهر تهران دارن. یعنی مهمترین هدف و ایده مرکزی جایزه تهران این روایت این نسبت هست، نسبت مردم و شهر. در این دوره تلاش شده که این نسبت دو محور و موضوع ویژه داشته باشه. یک شعاری هست که یکی دو سالی هست در شهرداری و در شهر تهران و در کوچه و خیابان ها دیدیم تهران شهر دوست داشتنی، که خب بالاخره میخواییم بدونیم که مردم داستان ها، روایت ها و هنرمندان چیزها، تصاویری که از این تیتر دارن چیه و چه تصویری با این موضوع در ذهنشون شکل میگیره. محور دوم هم برمیگرده به روایتها، تصاویر و ماجراهایی که در دوره جنگ بین ایران و اسرائیل در شهر تهران رقم خورد. لحظه های حماسی، لحظه هایی که دارای امید بود، دارای سوگ بود، اندوه بود، مقاومت بود و مردم در این شهر لحظه های مختلفی رو تجربه کردن. لحظه هایی که شاید تا آستانه ناامیدی جلو می رفتن، بعد امید دو مرتبه دلشون رو پر می کرد، بعد دو مرتبه اضطراب، و این لحظه ها رو می تونن در موردش داستان یا تجربه روایتی بنویسن و در جشنواره شرکت بکنن.
بسیار خوب. فکر میکنم که اصلا بنمایه های داستانی در این جنگ هم خیلی توی تهران به وجود اومد. اصلا میشد شاید مثلا به همین روی کرد اختصاصش داد، روایت ها و داستان ها رو جمع کرد، چون خیلی پر داستان بود تهرانی 12 روز. موافقین؟
بله همینطور بود. یعنی شما اصلا در هر جای دیگه از دنیا این که شب بخوابی در یک فضای امن، آسوده، راحت و به یک بار صبح که بلند میشی ببینی که بسیاری از اون در حقیقت لحظه های زندگی، بنیان های زندگی جا به جا شده، اتفاقات زیادی داره میفته و تو مستقیما در معرض جنگ و حالا اون حس و حالی که بچه ها داشتن، کوچیکترها، افرادی که ضعیفتر بودن، احساس اطمینانی که شاید بزرگترها و آرامشی که شاید بزرگترهای شجاع داشتن، اینها در کنار هم دیگه بسیار جذاب بود. آدم هایی که در این شرایط به یک بار خودشون رو پیدا کردن و اومدن به کمک مردم شهرشون، به کمک شهر، اینا همه جذابه و فوق‌العاده به نظرم مملو از لحظه های داستان.
حالا توی این جریان یه مقداری شاعرها اونقدر صداهای بلندی ایجاد کردن در لحظه، حالا صرف نظر از عمق این صداها، به نظرم میرسه که صدای روایت و صدای داستان هم قراره که به هر حال با طمأنینه تر شنیده بشه و هم عمیق تر شنیده بشه. فکر کنم این محمل خوبی است برای این اتفاق.
بله حتما همینطوره. بالاخره برای نوشتن روایت یک زمانی لازمه تا
همینطوره.
نویسنده برای حتی شده چند روز از خودش و از این اتفاق فاصله بگیره، بفهمه که کجای ماجراست، چه احساسی داره، تا بعد بتونه اون رو بنویسه.
بسیار خوب. و اینکه شرایط شرکت در مسابقه چگونه است کمی توضیح میدین، بعد در مورد جوایز هم برامون بگین لطفا.
شرایط خاصی نداره، باید این رو در سایت جشنواره که اگر در به هر حال فضاهای مجازی جستجو بکنن در راه ورودیش رو پیدا میکنن ارسال بکنن آثار رو، بیشتر از 5000 کلمه نباید باشه و جوایزش هم جوایز خوبی هست. حالا تو رشته های مختلف کمی با هم دیگه متفاوته، اما در مجموع جوایز خوبی رو جشنواره اختصاص داده به این متن‌ها که به نظرم برای هم نویسندگان حرفه‌ای و هم برای مردم عادی و نویسندگان غیر حرفه‌ای توی اون تو هم روایت کن جذابه. یعنی میخوام اینجوری خدمتتون عرض بکنم، جشنواره یه جورایی یک بخشی از اون اختصاص داره به در هر دو موضوع به نویسندگان حرفه‌ای و یک بخشی از اون هم اختصاص داره به نویسندگان غیر حرفه‌ای. اونجا که میگیم تو هم روایت کن، مردم میتونن، مردم عادی، کسانی که شاید داستان نویس هم نباشن، تجربه های خودشون رو هم از شهر دوست داشتنی تهران و هم از اون روزهای حماسی برای دبیرخونه جشنواره ارسال کنن.
خب الان من درست متوجه شدم، شما همه داستان ها رو در بخش، مثلا اگر داستان کوتاه باشن در بخش داستان کوتاه داوری میکنید، مگر اینکه گفته باشن من در بخش تو هم روایت کن شرکت کردم؟
بله بله.
آها، چون بالاخره یه عیاری باید وجود داشته باشه بین حرفه یا غیر حرفه‌ای، ولی فکر کنم اگر خودشون بگن تو این بخش می‌خوایم شرکت کنیم،
بله،
اون بخش داوری میشن.
همینطوره.
متوجه شدم. بسیار خوب. و اینکه مهلت ارسال آثار تا کی هست قربان؟
مهلت ارسال آثار توی پوستر جشنواره، حالا یه لحظه من شک کردم.
من نگاه کردم 10 شهریور ظاهرا.
بله بله. چون یکی دوبار ما این رو
تغییرش دادید،
آره، ولی تو ذهنم همین 10 شهریور.
بسیار خوب. تا 10 شهریور 1404 آثار خودشون رو به دبیرخانه ارسال کنن. یه شماره تلفن هم اعلام کرده، من با اجازهتون اینو بگم، موافقین؟
بله بله لطفاً.
آره، 021 960 45 723، ظاهرا دبیرخانه جشنواره است.
بله.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما. اگر نکته ای باقی مانده که من نپرسیدم میتونید شما اضافه کنید و به پایان ببرید.
خیلی خوب بود، گفتگوی خوبی بود.
به امید خدا امیدوارم که برنامه خیلی خوب تا پایان برگزار بشه. یه کمی هم برام بگید در پایان قرار هست منتشر بشه کتابی از این جشن.
بله، آثاری که به من حلقه نهایی راه پیدا بکنه
در همه بخش ها.
بله انشالله منتشر میشه،
چون به نظرم ارزشمند دیگه. ما بالاخره یه مجموعه داستان خوب در مورد تهران این روزها میتونیم بخونیم.
انشالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دانشگر که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار. خدا حافظ.
طوفان شهری به نام ایران، قلبی به اسم تهران، ایاز تبار البرز، ای زاده دماوند، در کوچه کوچه هایت مردان همیشه مردان. چه بودم از تو، بود و نبودم از تو، فراش و کوه این خود آری وجودم از تو، ای شهر دین و ایمان، ای در پناه یزدان، از توست هر حماسه، ای شهر خوب تهران. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است. دریا مفاج طرز طوفان، شهری به نام ایران، قلبی به اسم تهران، ای از تبار البرز، ای زاده دماوند، در کوچه کوچه هایت مردان همیشه مردان. آن شب که طوفان در گرفت، شاهنامه هم افسانه بود، وقتی که پیر شهر ما شعر شهادت را سرود، ای قلب سرخ ایران، ای عرصه دلیران، ای جایگاه مردی، ای شهر خوب تهران. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است.
ترانه تهران رو شنیدی با اجرای خوب امیر کریمی، نغمه پردازی محمد رضا چراغعلی و شعر سعید امیر اصلانی. به نظرم بعد از گفتگویی که با آقای دانشگر داشتیم و گفتن که این خیلی پرسوژه و داستان برانگیز است که شهری در کمال امنیت و آسودگی به خواب می رود و صبح درهای جنگ 12 روزه به روی او گشوده می شود. امید که سایه بلند تندرستی و آرامش خاطر همواره بر خاک اجدادی و ساکنانش گسترده باشه. برگردیم به سمت به آیین نگارش و ویرایش و پرسش رو مطرح کنم با این مضمون. بعضی ها وقتی میخوان رسمی صحبت کنن به جای اصل میگن میباشد. مثلا میگن کتاب حاضر دارای 3 فصل میباشد. در زبان فارسی معیار استفاده از میباشد به جای است چه حالتی دارد؟ 1. همیشه درست و رسمی است. 2. فقط در ادبیات کهن کاربرد دارد. و 3. معمولا توصیه نمی شود. بریم به سراغ پیامک ها. خب یکی از شنوندگانمون 912-38 شماره پایانی 35 نکته جالبی رو گفتن. یعنی کلام من رو یک شکل خاصی خواندند و خوانش کردند. گفتند که شاعر همروزگار یعنی شاعری که حال احوالش مانند ماست، نه اینکه هم دوره ماست. خب این خوانش شما از گفتار من هست و برای من هم جالب بود، ولی این همروزگار من معادل معاصر به کار بردم. قربان، ای کاش که خودتون رو هم معرفی میکنید، ولی اینکه انقدر دقیق هستید نسبت به کلمات و واژگان من خیلی هم من رو دلگرم میکنه، همین که دقت من رو بیشتر خواهد کرد. بنابراین این قرار رو بین خودمون بگذاریم که اگر من واژه همروزگار رو استفاده میکنم، نه به معنی هم حس و حال و هم احوال در یک مقطع زمانی، بلکه به جای واژه معاصر دارم به کار میبرم. شنونده دیگری هم گفتن که آقای پناهی متولد سال 35 بودن، در 83 به رحمت ایزدی پیوستن و حوالی 48 سالگی باید کوچ کرده باشن. حالا اینو میگم که دوستان دوره نگاه کنن، حتما از یاداوریتون هم سپاسگزارم. آقای فیروز پاک باطن هم گفتن که در مورد پاسخ شما یک پیامک مفصل فرستادم. چشم آقا فیروز، حتما خواهم خوان و این دم به استقبال پیامک شما خواهم رفت. آقای فیروز پاکباتن گفتند که چنین کاربردی در کل غلطه و توصیه نمیشه، میباشد فعل ربطی نیست که دعایی محسوب میشه، مثل اینکه عیدتون خجسته باد یا است. این دال بر حالت چیزی مثل آب داغ است یا آب داغ هست، یا مثلا برای وجود چیزی مثل مثلا کتابی آنجا هست کاربرد داره.
با سلام، فکر میکنم گزینه 3 پاسخ شما باشه. خدا
با سلام، برنامه خوب ققنوس گزینه 3 درسته.
خب دوستان اون طرف حساب کتاب کردن و گفتن که 47 سال و خورده ای سن و سال ایشان بوده است و 48 سالگی رو به تمامی در نیافتن. یه آینی هم ما مثلا در زادروزها برگزار میکنیم، مثلا 15 سالمون به پایان میرسه، وارد 16 سالگی میشیم، شم 16 میذارن. خب این غلطه دیگه. ما وقتی که 15 سالمون تمام میشه، یعنی 15 سال کامل رو طی میکنیم، شممون باید 15 باشه. یعنی چی؟ یعنی این که ما شم 15 سالگیمون رو فوت میکنیم و چراغ 15 سالگی ما به پایان میرسد. زین پس چراغ و شمع 16 سالگی ما روشن می‌گرده. در بخش پیش رو در سایه‌سار نخل ولایت رو با اجرای جناب آقای گودینی می‌شنویم.
حمد باد خداوندی را که سخنوران در ثنایش فرو مانند و شمارندگان از شمارش نعمتهایش عاجز آیند.
چه میکنی اگر این حجابهای دنیوی که خود را در آنها پوشیده ای به کناری نبرد؟
ناتوانترین مردم کسی است که در یافتن دوست ناتوان باشد.
بسا کسا که با احسان و نعمت خداوندی کم کم به عذاب او نزدیک شود.
با نام یاد خدای بزرگ، عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان. امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در کلامی کوتاه و پرمغز فرموده است: فإن الغاية أمامكم وإن وراءكم الساعة تحتكم تخففوا تلحقوا. هدفی پیش روی شماست. که امام در این جمله به هدف خلقت انسان که همان عبادت و اطاعت از خداوند و نزدیکی به این ذات بی همتا در سایه بندگی است اشاره می‌فرماید و در ادامه فرموده است: پیش روی شما زمان و ساعتی است که به سویتان نیاید، یعنی مرگ که همان قیامت سقراست و یا قیامت کبرا که وعده تخلف ناپذیر پروردگار است. منظور امام علی علیه السلام در این بخش است. بارتان را سبک کنید تا ملحق شوید، که استعاری زیبا برای آماده شدن جهت ملاقات با پروردگار و سفر آخرت است. و در این جمله سفر آخرت به سفرهای عادی انسان تشبیه شده که هرچه بار فرد کمتر باشد راحت‌تر می‌تواند طی مسیر کند. شریف رضی گردآورنده نهج البلاغه که خود ادیب توانمند بوده در این بخش درباره این بخش از صحبت حضرت این گونه گفته است: اگر این کلام پس از سخن خداوند و رسول خدا با هر سخن دیگری مقایسه شود، از آن برتری پیدا می‌کند. سخنی کوتاه‌تر و پرفایده‌تر و دارای برخورداری بیشتر از حکمت از جمله تخفف و تلحقو شنیده نشده است. جود جوداق نویسنده لبنانی درباره توانایی امام علی علیه السلام در خطبه سرایی و سخنوری و به کارگیری صنایع ادبی چنین می‌نویسد: در میان اعراب خطیبان و سخنوران فراوانی بودند، به ویژه در عصر پیامبر و خلفای راشدین. در دوره خلفا و پس از آن هیچ کس به توانایی علی ابن ابی طالب نبوده و خداوند سخنوری را برای او آسان کرده و به او فطرتی پاک، ذوقی بلند، بلاغتی شگرف با دانشی بیمانند بخشیده بود که او را از میان دیگر خطیبان متمایز میکرد. از این رو سخت میتوان در میان شخصیت‌های تاریخی کسی را یافت که همه شروط خطبه سرایی برای او همچون علی ابن ابی طالب جمع شده باشد. نهج البلاغه دارای خیال و عاطفه و ذوق هنری بلندی است که تا انسان باقی است این کتاب باقی میماند. نامه‌ها و وصیت‌های او نیز که در خطبه‌ها و سایر سخنانش وجود دارد بخش‌های زیبایی است که به جوهر و غایت انسان می‌پردازد و میراث بزرگی برای انسانیت و قانون اساسی اخلاق عمومی و خصوصی است که از همه قوانین متفکران و حکیمان در تمامی دوره‌ها و مکان‌ها برتری دارد. ابن میثم بهرانی در شرح نهج البلاغه‌اش با اشاره به تأثیر فراوانی که سخنوران و خطیبان و ادیبان از سخنان امام علی دریافت کرده‌اند و در آثارشان نیز مشهود است چنین نوشته است: همه کسانی که به فصاحت و بلاغت منتسب بوده و سخنانی بلیغ گفتند به او منسوب هستند و ظرف‌های ذهن خود را از سخنان ایشان پر کردند و حتی مضمون کلام و خطبه های ایشان را نیز از ایشان گرفتند. و این مطلب کاملا آشکار و هویداست که مضمون کلام و خطبه هاشون را هم از امام علی دریافت کردند و ازشون یاد گرفتند. موفق و پاینده باشید. خدا نگهدار شما عزیزم.
متشکرم که در ققنوس امروز با ما همراه بودین. در مورد وضعیت فعل می باشد ازتون پرسیدم که چه حالی داره کسانی که استفاده میکنن. خب در یک پاسخ خیلی ساده و کوتاه میتونم بگم که معمولا کاملا نادرسته و توصیه نمیشه. برخی فکر میکنن که حالا مثلا اگر به کار ببرن متنشون خیلی ادیبانه تر میشه، به ویژه در متنهای ترجمه خیلی این رو دیدم. نه، دقیقاً از همون کار رو داره میکنه. متشکرم که با ما همراه بودید. تا پایان هفته از ققنوس و از ادبیات با شما خواهم گفت. بدرود.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران سرزمین دلیران.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان.